تاریخ آمریکا مطالعه بکنن. ببینید خب گفتم تاریخ خیلی قدیمی نداره، حداکثر به چند صد سال اخیر و به ویژه به 250 سال اخیر اونم در نظام سیاست و حکومت برمیگرده، خیلی ریشه دار نیست. اما همین کتابایی که خودشون منتشر کردن رو، حالا من نگفتم به روایت های ما یا روایت های دیگران، اگر به همین هم توجه بکنیم خیلی داشته ها و داده ها به ما به اصطلاح آگهی میشه و کمک میکنه که ما بهتر بتونیم این شناخت رو ایجاد کنیم، بهتر بتونیم این اعتماد و عدم اعتماد رو بهش برسیم. یه نکته آخر هم بگم که انشالله بقیه بمونه اگر عمری بود برای فردا. نکته که امروز یه دغدغه هست و شاید افکار عمومی هم مورد سوالشه، این دغدغه این هستش که خب پس چرا برخی اساتید، برخی از اونهایی که آدمای تحصیل کرده هستن، نخبگان جامعه هستن، به این مسائل کم توجه هست؟ ببینید اینها بعضن یا در مکتب غرب تحصیل کردن یا تحت تأثیر تربیت یافتگان اون مکتب بودن و این هم طبیعیه. یعنی به هر حال کسی که توی فضایی رشد میکنه و تربیت میابه، طبیعیه که شاخصهای اون براش مهم باشه. لذا حواستمون باشه حتی ما از منابعی که مطالعه میکنیم، کتابهایی که میخونیم، پای درست اساتیدی که میشینیم، باید حتما اون مکتبی که مورد اعتقاد اینا هست، مکتبی که اونا در چارچوب اون تعلیم پیدا کردن رو هم مد نظر داشته باشیم. چون همین آمریکا رو بعضیا در دنیا روایتگری میکنن و خیلی روایت مثبت هم از توش بیرون میاد. ببینید در سخنرانی رئیس نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، خب ترک کردن هیئت ها و رؤسا، دیدن همه شنوندگان عزیز ما، اما یه تعداد اندکی بودن. از جمله اون تعداد اندک ها هیئتی بود که الان از تحریر الشام تو اونجا مهمونه، یعنی فردی که تو چند وقت پیش خود آمریکایی‌ها به عنوان تروریست بین المللی براش جایزه آنچنانی تعیین کرده بودن، امروز به عنوان دست پرورده خودشون میاد میشه سازمان ملل و میشه مستمع سخنان نخست وزیر رژیم صهیونیستی. خب ببینید طبیعیه پس در دنیا به واسطه هزینه کردهای خود آمریکایی‌ها یه طیفی رو اینها به وجود آوردن، ولو اندک، اما تو اقصا نقاط دنیا هستن که اینا چون تربیت یافتگان مکتب آمریکایی هستن، لذا یک تعلق خاطری به این مکتب دارن و از این طریق داره گذران زندگی میکنن، اینا تامین مالی میشن.
بله.
و به هر حال این رو هم مد نظر داشته باشیم. یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم آقا پس چرا یه سری در دنیا طرفدار این مکتب هستن. خب اینا تمام زندگی و وجودشون وابسته به این مکتب شده و باید حتما تو این زمینه این موضوع مد نظر باشه. صرف تعلق داشتن به جایی دلیل بر این نیستش که ما بتونیم به اینها اعتماد بکنیم. تعلق داشتن به اصطلاح در مراتب بسیار پایین تر از اعتماد قرار میگیره.
درسته.
میتونم من مثلا شاگرد کسی باشم، حقوق بگیر کسی باشم، اما هیچ اعتمادی بهش نداشته باشم. کارگزار کسی باشم، اما هیچ اعتمادی بهش نداشته باشم. امروز ما در بشریت این رو داریم به عینه میبینیم. یعنی افرادی که حتی کارگزاران آمریکایی‌ها در اکثر نقاط دنیا هستن، یا زمانی که از اون کار میرن کنار، یا بعضن در مناسبات غیر کاری خودشون حرفایی رو میزنن که ما متوجه میشیم این بشریت به چه به اصطلاح یقین و دانشی داره میرسه. یعنی خودش قشنگ میتونه اینها رو تشخیص بده و اگر تو جاهایی هم سکوت میکنه به خاطر اون تعلقات، به خاطر اون منافعیه که میتونه در گروه اون سکوته داشته باشه. پس صرف سکوت کردن، صرف همراهی کردن در برخی از نقاط دنیا توسط برخی از آدمهای حتی مطرح رو نباید شاخص اعتماد قلمداد بکنیم و این موضوعیه که انتظار داریم انشاءالله شنوندگان عزیز بهش توجه ویژه داشته باشن.
رهبر معظم انقلاب هم بارها و بارها به غیر قابل اعتماد بودن آمریکا اشاره کردن و ما هم میتونیم در حقیقت این کلام رو فصل الخطاب قرار بدیم و همونطور که شما هم فرمودید به خوبی با مطالعه تاریخ آمریکا و اینکه این کشور چگونه برای اینکه خودش رو تثبیت بکنه چه خونهایی بر زمین ریخته، به راحتی میتونیم به این مسئله واقف بشیم، اطلاعات خودمون رو میتونیم بالا ببریم، با این اطلاعات میتونیم اعتمادمون و غیر قابل اعتماد بودن آمریکا رو متوجه بشیم. خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر سفرنژاد، باهاتون خدافظی میکنم تا صبح فردا ان شاء الله. سپاسگزارم.
خداحافظ.
اما خدمتتون عرض کنم که مراسم گرامی داشته اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و شیخ صفی الدین دیروز با حضور اقشار مختلف مردم در لبنان برگزار شد. بخشی رو در این ارتباط بشنوید، برمیگردیم باز هم با شما خواهیم بود.
روزهای راحتی نیست. می‌خواهیم با اسرائیل مبارزه کنیم، اما سید حسن نصرالله در میان ما نیست. او که صدایش دلمان را قرص می‌کرد، او که وقتی لبیک یا حسین می‌گفت دلمان آشورایی می‌شد، او که وقتی گفت اسرائیل از خانه عنکبوت سست‌تر است جمله‌اش جهانی شد. مردی که در قاب تصویر هیبت سردار بزرگ جهان اسلام داشت، سید حسن نصرالله واقعاً فراتر از مرزها رفته بود. در جهان او را به عنوان یک مبارز تمام عیار می‌شناختند، مردی که زندگیش را فدای آلمان فلسطین کرده بود. و حالا باورش برای ما سخت است. او در میان ما نیست، ولی می دانیم که خوشحال است. بیش از 30 سال است که ردای رهبری حزب الله را بر تن داشت و از همان روز اول منتظر شهادت بود. قطعا نوشیدن این شربت گوارا مانند روزداری بود که در یک روز داغ و طاقت فرسا در لحظه اذان مغرب جرعه آب می نوشید. لحظه شهادت برای سید حسن نصرالله یک لحظه رویایی بود، روزی که به معشوق واصل می شد. نوش جانش پایان این انتظار طولانی. می دانم و باور دارم که حاج قاسم ما منتظرش بوده. حتما عماد مغنیه دوست قدیمیش هم آنجا بوده. عباس موسوی دبیر کل قبلی حزب الله هم به استقبالش آمده و اسماعیل هنیه هم منتظر اوست. چه لحظه شیرین تر از این می تواند باشد؟ این عاقبت همه آنهایی است که باور کردند زندگی یعنی حسینیوار جان دادن. سید عزیز، قلب میلیون ها انسان را با خود همراه کردی. درست در زمانی که میگویند دوره آرمانگرایی گذشته است، تو حقیقت عدالت خواهی و آرمان خواهی بودی. برای من سخت است که دیگر سخنرانی های آتشین تو را نخواهیم دید، ولی میدانیم از سرزمین لبنان مردان بزرگ دیگری برخواهند خواست و پرچم زرد حزب الله را بلند خواهند کرد که رویش نوشته است فإن حزب الله هم الغالبون.
في موضوع التفجيرات وصلنا إلى نتيجة شبه قطعية ولكننا ما زلنا نحتاج إلى بعض الوقت.
زمانی که ما وارد این درگیری می شویم، وارد این رویارویی می شویم، ما بر جهد، فداکاری و دلیر مردی حساب میکنیم و پیروز شده ایم و تا کنون نیز واقعا پیروز شده ایم در این مراحل مختلف. اما طی تاریخ، در طول تاریخ، به صرف نظر از اینکه طرف‌های درگیر چه کسانی باشند، طبیعت جنگ نبرد است. یک روز برای شماست، یک روز علیه ما، یک روز برای دشمن، یک روز برای ما.
للتأكد من هذه النتیجه.
هفت و هشت دقیقه است و شما مجله صبحگاهی صبح به وقت فرهنگ رو میشنوید. همونطور که عرض کردم، مراسم گرامی داشته اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و شیخ صفی الدین با حضور مردم در لبنان برگزار شد و همکار گزارشگرمون، خبرنگار اعزامی به لبنان، جناب حاج عبدالله آسی هم در این لحظه به صورت تلفنی همراه ما هستند. خدمت شما آقای آسی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
ارادتمند، خواهش میکنم بفرمایید از مراسم گرامی داشت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و شیخ صفی الدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اولیاء الله و احبائه، السلام علیکم یا اصفیاء الله و ابدائه، به نام خدای سید حسن نصرالله، حال و روز این ایام شهادت دبیرکل عزیز و دوست داشتنی جبهه مقاومت شهید سعید حاج سید حسن نصرالله بسیار دیدنیه. تمام مردم آزادی خواه جهان، تمام کسایی که دل به جبهه مقاومت دادن، تمام کسایی که پای کار این اعتقاد ایستادن، دلاشون لااقل همراه بوده. مردمی رو میدیدیم که از اقصا نقاط جهان خودشون رو رسونده بودن برای عرض ارادت، برای عرض ادب. کسایی که شاهد بودیم به عشق این عزیز، حتی با اینکه یک سال از شهادت این شهید میگذره، عشق و محبت شهید داره تو دلاشون شعله میکشه و این گرما هیچ وقت به سردی نمیره. فردی میدیدم که میگفت من بیش از 50 سال تو آلمان زندگی میکنم، ولی به عشق این شهید عزیز خودم رو رسوندم برای عرض ارادت. یه روزی از امام روح الله عزیزمون، رهبر فقیدمون، پرسیدن که یارات کجان؟ فرمود که یاران من تو گهوارند. مایی که ایرانی هستیم و افتخار میکنیم به این، اون موقع میگفتیم که بله جوانایی بودن تو ایام دفاع مقدس، سنای کم اومدن و لبیک گفتن به ندای ملکوتی امام خمینی، ولی این فقط برای کشور و شهر ما نبود، این یه نسیم تازه‌ای بود که همه جا وزیدن گرفته بود. همه جا، همه آزادی خواهای جهان از این نسیم بهره‌مند شدند و لبیک گفتند. جوانایی که وقتی ازشون سوال میکردیم، از خانواده‌هاشون میپرسیدیم، گفتیم از حال و هوای شهیدتون برای ما بگو، گفت این شهید من، این پسر من، این همسر من، این پدر من، با یکی از شهدای شما اون صحبت عجیبی داشت، با ابراهیم هادی، شهید حججی و دیگر شهدا. عکس امام خمینی رو میبینیم هنوز به در و دیوار شهر نقش بسته، عکس مقام معظم رهبری، و این چیزی نیست جز اون سوالفتی که بین آزادی‌خواه جهان وجود داره. دیروز تمام شهر بیروت و منطقه زاهیه آفتابی بود و این دلیلی نداشت غیر از این که این پرچم زرد حزب الله همه جا برافراشته شده بود.
بله،
عکس های شهداشون رو به سینه گرفته بودن و با عشق و ارادت عجیبی عرض ادب و احترام میکردن. من در خدمتون هستم. اگر
خواهش میکنم یک جمله معروف و تأثیرگذار داره سید حسن نصرالله که این جمله رو ما بارها بارها شنیدیم، اما میتونیم سلوحه کار خودمون هم قرار بدیم. این شهید بزرگوار میگفتن ما شکست نمیخوریم، اگر پیروز بشیم پیروزیم و اگر شهید بشیم باز هم پیروزیم، و این شهادت باز هم باعث پیروزی حزب الله لبنان و یاران شهید سید حسن نصرالله شد. این رو مد نظر و کار خودمون قرار بدیم و یادمون باشه که به هر حال بازخوانی این جملات ناب میتونه سلوحه کار همه قرار بگیره.
کاملا درسته. اخیراً هم مقام معظم رهبری فرمودن درسته که این دشمن پلید و ملعون سید عزیز از ما گرفت، ولی حضورش هنوز هست.
بله،
حضورش حس میشه، مردم با عشق میان، خانواده ها از همه اقشار، از همه اصناف، از همه اعتقادات جمع میشن. برای چی؟ برای اینکه حضور سید رو حس میکنن، با سید دارن زندگی میکنن.
بله،
با سید دارن زندگی میکنن و به این اعتقادی که دارن پایبندن و واقعی هم هست. لحظه جاتون خیلی خالی بود، انشالله که روزی بشه همه عزیزان آزادی خواهان بیان اینجا و از نزدیک ببینن. حلوش ساعت 18 بود که سالگرد این شهید عزیز بود، تقریبا تمام مردمی که گرد
بله.
مزار مطهر این شهید جمع شده بودن اشک می‌ریختن. عشق شوق بود، عشق افتخار بود و عشق دلسوزی برای اینکه به هر حال با این شهید عزیز زندگی کرده بودن و در حال زندگی کردن هم هستن
و شاید تجدید میثاق دیگر که راه این شهید رو ادامه میدن.
حتما انشاءالله.
خیلی متشکرم. یادمون باشه که سید حسن نصرالله در جنگ 33 روزه در مواجهه و مقابله با دشمن این جمله کلیدی رو هم گفتن که به خدا قسم که اسرائیل از لانه عنکبوت هم سست‌تره. این رو اگه مد نظر قرار بدیم، همیشه کشورها و ملت‌هایی که بر ضد اسرائیل هستن پیروز خواهند بود. متشکرم از شما جناب آقای آسی و با شما خداحافظی می‌کنم. متشکرم. خدا نگهدارتون. خداحافظ.
نام تو را به کوه که گفتم محکم تریست ها، نام تو را به دشت که گفتم جوشی بلال داد، نام تو را به گریه که گفتم بی اختیار شد، نام تو را به خاک که گفتم برق بهار شد، نام تو رود است، نام تو باران، نام تو لبنان، نام تو ایران، نام تو روشن، نام تو آرام، نام تو صبح است، صبح سرانجام، تو آبروی مشرق زمینی، آزادگی را نقش نگینی، شمشیر ایمان، سرباز قرآن، نصر من الله، چشم تو خورشید فردا شد نمایان، از خشم تو فرعون دوران شد هراسان، ای نقشه پیروزی این راه با تو، سید حسن هستی و نصر الله با تو، ای نقشه پیروزی این راه با تو، سید حسن هستی و نصر الله.
اینجا صبح به وقت فرهنگه. از شما پرسیدیم برداشتتون رو از این بیت به ما بگید. نیست از زخم زبان پروا دل بیتاب را، مانع از گردش نگردد خار و خس گرداب را. نوشتن که قطعاً خار و خس نمیتونه مانع از گردش آب بشه، پس یادمون باشه که رودخانه همیشه در جریانه، در مسیر رود حرکت کنیم. امیدی گفتن که طعنه ها همیشه هست، یکی میگه نمیتونه، یکی میگه راهت اشتباهه، یکی میخنده، یکی مسخره میکنه، اما ما باید استوار باشیم، از خار و خس نترسیم. آقای طاله از لار استان فارس نوشتن به یاد داشته باشیم که هر زخم زبانی روزی تبدیل به خاطره میشه، پس بهش لبخند بزنیم. همین زخم زبانها گاهی ما رو یک انسان قوی میکنن. آقای موسوی از اردبیل نوشتن وقتی دلت پر از امید باشه، زخم زبانها تبدیل به صدای محوی میشه که فقط از دور شنیده میشه. عجب تعبیر جالبی. شما به ما بگید برداشتتون از این بیت چیه؟ نیست از زخم زبان پروا دل بیتاب را، مانع از گردش نگردد خار و خس گردام را. آقای علیرضا پورافشار گفته که دوست داشتنها رو به زبون بیاریم، زخم زبونا رو هم کنار بذاریم.
به نام خدا. مولوی میگوید به غم که خلق به حسن تو عیب میگیرند، همیشه زخم زبان منبعهای زیبایی است. چه بسا افرادی هستند که از یک مزیت الهی برخوردارند، دارای علم و دانش و فرهنگ، دارای استعداد ذاتی و خداوند بزرگ به آنها امتیازاتی ویژه بخشیده است. یا ممکن است ثروتمند باشد، مال ثروت داشته باشد و در این حال علم و دانش، ولی بعضی ها به خاطر این که این مسائل را ندارند نسبت به او عیب بگیرند و زخم زبان بزنند. به همین جهت است که باید گفت نمونه اصلیش فردی مثل ایدیسون است که معلم نوشت که او فردی کودن و نادان و جاهل است، در حالی که میبینیم مادرش آنچنان تشویق کرد او را. وقتی که پرسید مادر چه نوشتند، معلم چه گفته، گفت نوشته است که تو نابغه ای. همین باعث شد که تشویق باعث شد که این فرزند از این رو به اون رو بشه و با پیشرفت ها زحمت زیادی که کشید مخترع برق شد و بسیاری از ادوات برقی رو اختراع کرد. احمد اسماعیلی از یفتران کنان بیادم.
آقای اسماعیلی کاملا با تون موافقیم، واقعا تأثیر زبان بسیار مهمه. آقای زیناپور گفتن زخم زبان از زخم شمشیر دردناکتره. زخم شمشیر ممکنه التیام پیدا بکنه و فراموش بشه، ولی زخم زبان بسیار دردناکه و فراموش نمیشه. راجب دوستت دارم اول برنامه صحبت کردیم. 901-1767 گفتن من جمله دوستت دارم رو میلیون ها بار روی کاغذ نوشتم و میلیون ها بار به اطرافیانم گفتم. هرگزم اهل زخم زبان زدن نیستم. درود بر شما.
جی توانا خانم آدابی، همه عوام رادیو فرهنگ، چقدر خوبه در زندگی هر کسی هر جای دنیا هست به حق خودش خانه باشه، پاچه بیشتر از گیلیمش دارد نکنه، یاد خواهی نکنه، خود خواهی نکنه، چرا که آخر عاقبت خوبی نداره. قربوش هم صبح.
ممنونیم از شما مردم خوب ایران که از هر کجایی که صدای ما رو میشنوید همراه ما هستید هر روز در برنامه صبح به وقت فرهنگ. به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم، چرا که در این سرزمین زیبا محققان، جوانان، ورزشکاران، فناوران و دانشمندانی داریم که باعث افتخار ما هستن و همین کارشون و همین فعالیتشون پرچم ایران رو همیشه در سراسر دنیا بلند و پر اهتزاز در میاره. میخوایم صحبت کنیم با یکی دیگر از کارآفرینان، این بار در حوزه مواد غذایی در بخش ایران ما، آقای محمدعلی نشاطی، که به ما میگن داستان از کجا شروع شد. آقای نشاطی صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
حالا احوالتون چطوره؟
متشکرم، خیلی ممنونم.
خدا رو شوی. خب آقای نشاطی، کارآفرین در حوزه مواد غذایی هستین، یعنی چی کار میکنی؟
بله، از سبب خدمتون که ما در صنایع آرد فعالیم، به اصطلاح کارخانجات آرد داریم که گندم از دولت میگیریم و آرد میکنیم و به نانوایان و مصرف داخلی استان توزیع میکنیم.
خب این که گندم رو آرد میکنی آیا با روش خاصی هست؟ افزودنی های به این آرد اضافه میکنین؟ مکمل اضافه میکنین؟
به صورت علمی هست.
آها علمی.
بله.
چجوری؟ یعنی برامون یه توضیح کوتاه میدین؟ بله.
کاملا بهداشتی و داره استانداردهای لازم، چون به اسم مواد غذایی هست و کنترل‌های لازم از بهداشت مواد غذایی و اداره استاندارد میشه و داره استانداردهای مختلفی هم هستیم که بتونه رضایت مصرف کننده را کاملا تامین بکنه. بعد
آها خب با شما چند نفر کار میکنن در این حوزه؟
ما حدودا 55 نفر کارمند داریم. ماشاءالله. در سطوح مختلف تحصیلی
از روز اولی که آغاز کردین چند نفر بودین؟
ما اوایل ما تقریبا تأسیس ما بعد میگرده به 60 سال پیش اولین واحد آتسازی در استان سیستان بلوچستان بودیم.
آها.
با 10 نفر 12 نفر شروع شده و الان به الحمدلله تونستیم به 55 نفر کارمندان و کارگران تحصیل کرده و دانشگاهی باشه که بتونیم اشتغال خوبی هم را ایجاد بکنیم. بله
بسیار عالی. یه جمله بگیم به جوانان با تو خدافظی کنیم.
من جوانان رو، من خودم خب سنی خیلی ازم گذشته، من تقاضا میکنم که بیان تو بای تولید. تولید بسیار مهمه و تولید میتونه کشور ما را پیشرفت بده و بتونیم انشالله روز به روز تولیداتمون افزایش پیدا کنه و وابستگی های ما به خارج کمتر بشه.
با یک تیر دو نشان هست، هم کسب و کار و روزی خودشون فراهم میشه، هم باعث سرافرازی ایران میشن. متشکرم از شما آقای نشاطی، با تو خدافظی میکنم و میخوام این جمله رو بگم که ما به واسطه همین انسان های نخبه و فعال و موفقه که سرمون بالاست.
به هیچکی توی دنیا احتیاجی نیست، همین که اهل ایرانم سرم بالاست. قسم خوردم تو آغوش تو میمیرم، برای من همینجا آخر دنیاست. نگاه کن تک درختی بین توفانم، که پای غیر تو هرگز نیفتادم. غرور و غیرتم رفته به اجدادم، تموم زندگیم و من به پاس دادم. یه عمره که همین حس وفاداری تو قلب مردم این خاک میجوشه. خیالت راحت راحت بمونه که برای ما همین خاک تو آغوشه. دل دریای این مرز آرومه، با این موجی که توی پرچم افتاده، همه دنیا رو با اسمت عوض کردن. خدای ما چه ایرانی به ما داده. نگاه کن تک درختی بین توفانم، که پای غیر تو هرگز نیفتادم. غرور و غیرتم رفته به اجدادم، تموم زندگیم و من به پاس دادم.
قصه دلاور مردی های ایرانیان از زمان دفاع مقدس، 8 سال دفاع مقدس شروع شد و کارآفرینان و نخبگان و دانشمندان راه این شهدا رو ادامه دادند. ما به شهدای جنگ 12 روزه هم باید اشاره بکنیم و شهدایی که زیر شکنجه به شهادت رسیدند. همایش نسل مبارز دیشب در باغ موزه قصر برگزار شد، همایش تجلیل از خانواده هایی که زیر شکنجه عزیزشون به شهادت رسید. آقای سنجری از این همایش نسل مبارز گزارش تهیه کردند که به اتفاق بشنویم.
عزیزان شنونده، همچنان با ما همراهید در باغموزه قصر شرق تهران. من در این فرصت میخوام با جناب آقای قاسمی مدیر محترم این باغموزه صحبتی داشته باشم. ضمن اینکه خدمتتون سلام عرض میکنم، اگه امکان داره در مورد برپای این مراسم توضیحاتی برام داشته باشید.